هستیم. من ابتداعا عرض تسلیت دارم شهادت با سر سعادت ششمین پیشوای شیعیان امام جعفر صادق را به دوستداران اهل بیت. خدمت شما عرض کنم که در خصوص امام صادق که امام ششم پیشوایان هستند، ایشون کنیهشون عبدالله است، لقبشون صادق هست، پدر ارجمندشون امام محمد باقر علیه السلام و مادرشون ام فروه هستند. در 17 ربیع الاول سال 83 هجری قمری در مدینه متولد شدند و در سن 65 سالگی در 25 شوال سال 148 هجری قمری دیده از جهان فرو بستند و در قبرستان بقیع کنار پدرشون مدفون شد. خب در بخش اول در خصوص عصر خدمت شما عرض کنم که امام صادق بحث عظمت علمی ایشون رو ما میخوام بحث کنیم. ایشون 12 سال از عمرشون رو با جدشون حضرت امام سجاد علیه السلام و 19 سالش رو با پدرشون امام محمد باقر علیه السلام سپری کردن و 34 سال از پس از فوت پدر رهبری کردن و در مدینه خدمت شانس کنم که در خصوص بحث علمی فعالیت داشتن. از شاگردان برجسته اون حضرت میتوان به جابر ابن حیان اسپورت که صاحب بیش از 200 جلد تألیف و کتاب بودن و حضرت بیش از 4000 شاگرد رو تعلیم دادن و در علوم مختلف تبحر داشتن. مدینه رو تبدیل به دانشگاهی کرده بودن و در برابر مکتب اموی و عباسی به تبیین اسلام راستین پرداختن و با کوشش خستگی ناپذیر پیرایه های خدمت شما عرض کنم ثبت شده به اسلام رو از جانب دشمنان داخلی و مدبرهای وارداتی زدودند. در پایه های اروپایی ها با ظهور دوره رنسانس و جنگ های صلیبی توانستن انواع کتاب های مسلمانان را در رشته های گوناگون به اروپا منتقل کنند و تمدن غربی را که بدون فسادهای عملیشون داشت ریشه در علوم اسلامی داشته باشند و پایه‌گذاری کنند. امام صادق طی یک حدیث بسیار مهم بر مردم واجب می‌دانند که در عصر غیبت به فقیهانی جهت هدایت مراجعه کنند که 4 ویژگی خاص داشته باشند: پرهیزگاری، محافظت دین، مخالفت هوای نفس، مطیع دستور خداوند، دانشمند با ایمان، مبارزه در راه خدا، مطیع دستور خدا، مدیر و شجاع، که ما این رو در عصر حاضر داریم. با توجه به شرایط حاضر ما از ابتدای انقلاب اسلامی چه در زمان امام رحمت الله در زمان رهبر شهید مردم پیرو ولایت فقیه بودن که این خصوصیت امام صادق جامعه عمل پوشید. در خصوص خصوصیت های امام صادق، حضرت دارای خصوصیت خاصی بودن که در امامان پیشین و امامان بعدی وجود نداشت که ما به طور اجمال اشاره میکنیم. در خصوص نقطه اول میتونیم بگیم نقطه اتصال تشیع و تسنن رو به هم پیوستن. علتشون بود چون مادرشون ام فروه از طرف پدر به ابوبکر نسبشون میرسید، از طرف مادر. از طرف پدر امام محمد باقر و حضرت علی بودن که خب این اجماع بین تشیع و تسنن رو داشتن، چرا که مادر امام صادق هم از طرف پدر هم از طرف مادر نسبش به ابوبکر میرسید و شیعیان دلیل انتصاب حضرت رو به حضرت علی و حضرت زهرا افتخار میکنن و در خصوص اهل سنت نیز دلیل انتصاب آن حضرت به ابوبکر اشاره شد که به وجود امام صادق افتخار کردن. از دیگر خصوصیات حضرت میشه گفت که نهادینه کردن و رسمیت پیدا کردن مذهب تشیع که نام حضرت رو نام آن حضرت به نام مذهب جعفری شد، چرا که در زمان پیغمبر و دیگر ائمه پای فکری و حتی نام تشیع بنا نهاده شده بود، اما در زمان امام صادق به علت درگیری های بنی امیه و بنی عباس و بر سر تصرف خلافت چون به وجود آمده بود دقیقاً زمان امامت امام ششم بود و سال انقراض سلسله اموی بود. از آن زمان مذهب شیعه مذهب جعفری نامیده شد. اما خصوصیت چهارم رو میشه گفت بروز و ظهور گسترده فتنه فکری که قلوف و قلات نام برده میشد، به این معنی که هرچند در زمان ائمه دیگر تفکر و اندیشه قلات وجود داشت، اما در زمان امام صادق رشد چشمگیری پیدا کرد و امام صادق با این گروه قلوف و قلات مبارزه کردند و این حوزه رو به طور کلی کنار گذاشتن. ما در خصوص شرایط علمی امام صادق هرچه بگوییم کم گفتیم. امام صادق در عصری بودند که با فشار سلسله‌های اموی و عباسی بودند، اما مدینه را به صورت دانشگاه فعال کردند و در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی و دینی شاگردان متعددی را تربیت کردند و جهان خدمت شما عرض کنم که دانش و علم رو به حوزه‌های مختلف پیوستن و دانشمندان مبرزی رو تربیت کردن. ما در این بخش به همین خصوص و همین مورد اکتفا میکنیم. انشاءالله در بخش بعدی باز خدمت شنوندگان عزیز هستیم. میونه اون همه شاگرد تنهای تنها بودی تو، میونه اون همه شاگرد تنهای تنها بودی تو، تا شعله برم شد خونه به فکر زهرا بودی تو، میونه اون همه شاگرد تنهای تنها بودی تو، میونه اون همه شاگرد تنهای تنها بودی تو، تا شعله برمی شد خونه به فکر زهرا بودی تو، دود پر کرده تموم خونه رو، ای وای ای وای، از زیر پاهاش می کشن سجاده رو، ای وای ای وای، دود پر کرده تموم خونه رو، ای وای.
امشب مدینه غرق در سوگ صادق آل محمد علیهم السلام است، امامی که چراغ علم را با خون دل روشن نگه داشت. چراغ داغ این شبها شبیه به قربت رهبر شهیدمان است، بصیر مردی که با اقتدا به راه امام صادق علیه السلام در مسیر تبیین حق و عزت اسلام جان عزیز خود را فدای آرمانهای بلند نهضت کرد. سلام بر پیشوای دانش و سلام بر آن رهبر مقتدری که صادقانه تا مرز شهادت پای ولایت ایستاد. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه شبهای ایران به میهمانی کلمات میریم. در میان هیاهوی زمانه ساعتی با تنین قلم همراه میشیم تا در لابلای سطرهای یک کتاب ماندگار آرامش و آگاهی رو جستجو کنیم.
کتاب خواندن باعث آگاه تر شدن ذهنها می شود. به بوستان آگاهی و دانش خوش آمدید. من نسیم رضایی هستم و قراره به معرفی کتاب شرح اسم بپردازم. این کتاب به زندگی نامه آیت الله سید علی حسینی خامنه ای پرداخته. در آستانه ماه رمضان، ماه رمضان 27 دی سال 1342، ساواک به همه استانها هشدار داده بود که برای پیشگیری از رخدادهای احتمالی در این ماه آماده باشند. همه حوزه‌های علمیه و مساجد و حسینیه‌های فعال باید تحت نظر قرار می‌گرفتند. دستگاه امنیتی تا جایی پیشرفت کرد که حتی بانی برپایی مجلس و مراسم در چند مسجد مشهد شد و هزینه آن را پرداخت کرد. التزام از وعاظ و مسئولان اماکن مذهبی نیز کاری رایج بود. با وجود این چند روزی از ماه مبارک سپری نشده بود که ساواک متوجه شد فعالیت و تحریکات طرفداران روحانیت علیه دولت آغاز شده است. در قوم اما در یکی از نشست‌های جلسه همگانی شرکت کنندگان تصمیم گرفتند هر یک برای زنده نگه داشتن یاد 15 خرداد و نهضتی که آیت الله خمینی آغاز کرده بود به شهرها و شهرستانها بروند و به مردم بگویند که در نیمه اول سال چه گذشت. من در آن جلسه اظهار کردم که هر کجا بگویید حاضرم بروم. کسی گفت زاهدان. گفتم حرفی ندارم، میروم زاهدان. آقای خامنه‌ای تا آن زمان به زاهدان سفر نکرده بود. در ذهنش جایی دوردست و مبهم بود. نه شناختی از آن شهر داشت و نه گفته‌ای از کسی در ذهن. به نظرم رسید خیلی کار جالبی است و البته پرهیجان. پس از پیشنهاد سفر به زاهدان با قرآن کریم استخاره نمودم. آیه 48 سوره توبه آمد. از تفسیر این آیه دریافتم که وظیفه من در زاهدان بسیار سنگین است، اما فرجام آن قرین پیروزی و موفقیت خواهد بود. خیلی زود در ادامه مکاتباتی که با آیت الله میلانی داشت نامه‌ای نوشت و او را از تصمیم خود آگاه کرد. یک روز پیش از حرکت نامه دیگر برای آیت الله میلانی فرستاد و تاریخ سفر خود را به اطلاع وی رساند. ساواک خراسان که سر راه همه مکاتبات پستی که به آقای میلانی می رسید صافی گذاشته بود، از نامه آقای خامنه ای به وی مطلع شد. نسخه ای از نامه را برداشت و اصل آن را به مقصد اصلی فرستاد. سرتیب بهرامی رئیس جدید ساواک خراسان، ساواک زاهدان را از مفاد نامه آگاه کرد و خبر داد که آقای علی حسینی خامنه ای که یکی از طرفداران آیت الله میلانی است، طبق اطلاع در ایام ماه رمضان در زاهدان خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید اعمال وی را تحت کنترل درآورند. به سوی زاهدان. 21 دی ماه بود، روزی سخت و بحرانی. به همراه جمعی از دوستان شهر قم را ترک نمودیم. همگی از در مخفی و ناشناخته‌ای بیرون آمدیم. اتوبوس حدود 30 مسافر داشت که شاید 15 نفرشان طلبه بودند و همه می رفتند برای تبلیغ. شب را در اصفهان ماندند. صاحب آن خانه که در بس کرایه‌اش کرده بودند تا آن شب این تعداد طلبه را یک جا در اتاقهای خود جا نداده بود. آن شب در مجلس انس دوستان از هر دری سخن گفته شد، آمیزه ای از تفریح، سرگرمی، مشکلات، آرمانها، مسائل تبلیغی و غیره. خاطری آن شب نشینی شیرین و دلنشین هرگز فراموش نخواهد شد. ایستگاه بعدی آقای خامنه ای یزد بود. به پیشنهاد یکی از همراهان به دیدن آیت الله محمد صدوقی رفتند. نخستین باری بود که آقای صدوقی را می دید. روحانی محترم و صاحب نفوذی که در حال بازسازی مسجدی بود و در خانه کوچکی نزدیک مسجد منزل داشت. وقتی در کرمان از اتوبوس پیاده شد، دیگر طلبه‌ای همراهش نبود. آنها در شهرهای ریز و درشت پشت سر پیاده شده بودند. می‌دانست که دوست بسیار نزدیکش محمد جواد حجتی کرمانی در زادگاهش است. سید کمال شیرازی هم دو ماه پیش به کرمان آمده، همسر گرفته و ساکن شده بود. به مدرسه علمیه صالحیه رفت. متوجه شد که حجتی کرمانی محور همه تحرکات جوانان در کرمان است. در اتاقی از اتاقهای مدرسه او را یافت. شلوغ‌ترین جای مدرسه بود. انگار صف کشیده بودند برای ورود به این اتاق. تشویق شدم که دو سه روز آنجا بمانم. اگر جایی غیر از قم و تهران روی این زمین باشد که من بتوانم آنجا بمانم، آن کرمان است. گفت خوب بود که چند روز پیش از حلول ماه مبارک خود را به زاهدان می‌رساندید تا به همه سخنرانی‌ها می‌رسیدیم. از بس از مردم کرمان شور و حرارت و کار و تلاش مشاهده کردم. ایشان در کرمان خیلی موفق بود. در کرمان با آقای مرتضی فهیم کرمانی آشنا شدم و از سید کمال شیرازی کتاب تذکرت المتقین را هدیه گرفتم. با قلبی آکنده از فراق یاران آنان را وداع گفتم و هنوز وقتی آن لحظات اسفناک را به یاد می آورم سایه غمی سنگین را بر سینه‌ام احساس می کنم. به ویژه این که می بایست به تنهایی روی در دیاری آورم ناشناخته و نادیده و پنجه در سرنوشتی در آویزم که عواقب آن نامعلوم بود. اتوبوس شبانه به مقصد زاهدان حرکت کرد. در زاهدان صبح پنجشنبه 26 دی ماه و 30 شعبان وارد زاهدان شد. سراغ مسجد جامع را گرفت. در حیات مسجد اتاقهایی برای مبلغان غیر بومی ساخته شده بود. یکی از دوستان به نام آقای کفعمی که روز حرکت آقای میلانی به او نامه زده بود و اطلاع داده بود که آقای خامنه‌ای به زاهدان می آید، آنجا منتظرش بود. نخستین باری بود که او را می دید. مردی بلند بالا، تنومند، با محاسنی بلند، عمامه سفید و بزرگ و تقریبا 50 ساله. با روی گشاده از من استقبال کرد و با زیباترین کلمات خوش آمد گفت. بعدها فهمیدم آن مرد در آن شهر از اقتدار و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دوستان شنونده، آنچه شنیدید صفحاتی بود از کتاب شرح اسم که به زندگی نامه آیت الله سید علی خامنه ای پرداخته. این کتاب به همت هدایت الله بهبودی و همکاری مؤسسه مطالعات پژوهش‌های سیاسی گرد هم اومده.
با برنامه شب‌های ایران از مشهد مقدس شبکه استانی صدای خراسان رضوی همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. عزیزان، صدای گام‌های استوار این مردم در مسیر حق شنیدنی ترین نغمه غیرت و بصیرت. داغ این روزها بغضی سهمگین در گلوی وطن نشانده است. از عروج آسمانی رهبر عزیز و شهیدمان و خادمان دلسوز دولت تا خون پاک مردم بیگناهی که مظلومانه بر زمین ریخت. اما چقدر جانسوز است یاد پروانه های معصوم دانش آموز در میناب که مشق عشقشان با شهادت کامل شد. تسلیت به قلب های صبور این سرزمین، یاد همه این سبکبالان که در راه عزت و مظلومیت ایران جاویدان شدند تا ابد در حافظه تاریخ زنده خواهد ماند. در این لحظه با هم همنوا میشیم با تداوم حماسه حضور و زمزمه های پرمهر ایرانیان در پویش ایران همدل.
ایران پیروز میشه چون
ملتی مقتدر داره،
چون دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ماست.
کسی که موشک داره، موشکا قوی داره، میتونه پرتاب کنه به اسرائیل.
ایران پیروز واسه که یک آقای مهربون داره تازه اومده،
چون مردم مقاوم میدارن، مردم متحدی داره.
کسی که ترامپ خیلی ترسو و قطعا ایران شکستش میده،
چون مملکت ما مملکت امام زمانه.
خاطر این مردم که همه پای کارن، هیچ وقت هم شکست نمیخوره،
چون که مردم پشت این حکومت هستن، پشت نظامشون هستن، پشت رهبرشون هستن.
چون ما همه با هم متحدیم، دست به دست هم میدیم، انشالله اسرائیل و آمریکا رو نابود میکنیم.
رهبرش خامنه ایه،
چون مردم پای کاره.
خاطری که ایران رهبر داره و دین و ایمان داره.
ایران پیروزه چون ما دهه 90 یار داره کف خیابون.
ملتی با اقتدار رو پیروز داره. قطعا آمریکا شکست میخوره و ایران پیروز میشه و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
خدمت شما همراهان گرامی برنامه شبهای ایران عرض می کنم که در هفته هنر انقلاب اسلامی یاد سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی رو گرامی می داریم که با روایت فتح پنجری رو به ملکوت گشود.
آری می بینی تلسم دیو کف شکسته است، اما نه به دست رستم. تلسم آن وحشتی است که در نفس توست و با یقین می شکنه.
این روزا وقتی خبر رشادت ها و دلاوری های نیروهای نظامی مونو می شنویم، چقدر به این قهرمان های ملی افتخار می کنیم. قهرمان هایی که با شمشیر همت و اراده قوی به جنگ با دیو سپید استکبار رفتن و رجس هایی که می خونن و با قرش حماسه‌شون ترس به دل دشمن میندازن.
لا حول ولا قوت الا بالله. کجاست آن که آخر شاهنامه را در وصف تو به سر آورد؟ 14 قرن گذشت و 14 کنگره از کاخ کسرا یکایک فرو ریخت و عصر شاهان سپری شد و اکنون جهان منتظر تو.
قهرمانایی که دارن با صلابت از هفت خان توطئه ها و دشمنی ها عبور میکنن و پنجه در پنجه اهریمن انداختن و طوری شاخ اهریمنا رو دارن میشکنن و انتقام میگیرن که برای همیشه با هیمنه پوشالی خودشون و غرور کذبشون خداحافظی کنن و در قعر جهنمی تاریخ بیان.
هر کسی که جمهوری اسلامی رو نصرت کند به هر شکلی نصرت کند، این ینصر الله هست، خدا رو نصرت کرده است. اون وقت جوابش چیه؟ ینصر کن، خدا هم شما رو نصرت میکنه. آمده بر آقا پشت نظام و رهبر، سنگر ما خیابان است، سنگر ما.
آمده بر آقا همه،
آمده بر آقا، آمده بر آقا پشت نظام و رهبر، سنگر ما خیابان است، سنگر ما خیابان است. سپشت بستام بدهیدش خبر، سپشت بستام بدهیدش خبر، به آن قمار باز و به آن خیر سر، به آن قمار باز و به آن.
چیزی به پایان روز نمانده است و یک بار دیگر دلاوران شب شکن در دل شیارها کمین میکنند و منتظر شب میمانند تا بر سپاه کوه بتازند و در شأنشان و آیاتی دیگر نازل شد. این بار آنان از زبان حضرت قاسم علیه السلام سخن میگویند. قاسم جان، عقل میگوید که دشمن زیاد است، اما عشق میگوید که عمویت حسین علیه السلام قریب است. قاسم جان، عقل معاش ما را به خاک می چسباند، اما عشق خراق از خانه دوست می گیرد.
اگر که رفت رهبر شهیدان، اگر که رفت رهبر شهیدان، آمد مجتبای بهتر از جان، آمد مجتبای بهتر از جان، ترام شده از او حقیر و حیران، بود زمین ما دیار شیران، شعار ما آمدن به میدان است، سنگر ما خیابان است.
پیام ما استقامت است و این نور فراتر از زمان و مکان، از خزائن معنوی آیه مبارکه فاستقم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است.
لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار.
به قول آسید مجید موسوی، آسمون با بچه های هوافضاست و زمین هم با ما مردمه.
الان توی موقعیتی هستیم که باید پشت ولایتمون باشیم، همون جور که بچه های هوافضا توی آسمون ها محافظ مان، ما هم باید توی زمین محافظ ملتمون باشیم.
همه با هم برای ایران،
همه با هم برای ایران،
همه با هم برای ایران،
همه با هم برای ایران. یا علی.
عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق میگوید که بیدار باش، در راه خدا بیدار باش، تا روح تو چون شعاعی از نور به شمس وجود حق اتصال یابد. عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عقل معاد میگوید که همه چشم ها در ظلمات محشر در آن هنگامه فزع اکبر از هول قیامت گریانند، مگر چشمی که در راه خدا بیدار مانده و از خوف او گریسته باشد. عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق میگوید چگونه میتوان خفت وقتی که جهان ظلمت کده کفرآبادی است که در آن احکام حق مورد غفلت است.
اهریمن های جزیره بدنامی قرار توسط ایران درسی بگیرن که در تاریخ بنویسن ایران شاخ غول استکبار و شکست.
زیارت در این لحظه ها یعنی پیوند اشک ما با مظلومیت بقی. یا امام رضا، ما آمده ایم تا در روز شهادت جد بزرگوارتان عهدی دوباره ببندیم، عهد ماندن در مسیر صدق و راستی. زیارت امروز بوی استغاثه برای ملتی را می دهد که در میانه جنگ و شهادت دست توسلش به ذریعه شما گره خورده است. امشب در ادامه این مسیر نورانی به سراغ شهدای والا مقام رمضان از سرزمین خورشید خراسان جان میریم، مردانی که در تداوم نهضت صادقی خون خودشون رو فدای آرمانهای بلند اسلام کردند. یادشون جاوید و راهشون پررهرو باد.
یادمان شهدای جنگ رمضان.
یازدهم فروردین 1403 بود که در حریم امن طوس خطبه محرمیتشون با عطر گلاب رضوی آمیخته شد. سر سفره عقد چشم دوخته بود به زری وقتی که همسرش پرسید چه آرزویی کردی؟ رازش رو توی سینه نگه داشت و لبخند زد و گفت التماس دعا، فقط برام دعا کن. اونا برای اردیبهشت پیش رو بهارینه هایی در سر داشتن. قرار بود زندگی زیر یک سقف رو با قبار روبی دل توی کربلا شروع کنن. حمید رضا خیلی عاشق کربلا بود و همیشه آرزو داشت خدا دختری به اونها بده که اسمش رو به نام دردانه ابا عبدالله رقیه بگذارن. قطب نمای وجودش تنها کعبه رو میشناخت. توی سخت‌ترین بزنگاه‌ها حتی حاشیه پرهیاهوی خیابان هم قامت می‌بست و نماز اول وقتش رو ادا می‌کرد. این عادت عاشقانه او بود با معبودش. اهل کار خیر و کرامت و بخشش بود. همسرش می گفت وقتی که برای زیارت به حرم سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی مشرف شده بودند، اطراف حرم توی پیاده رو مردی رو دید که تلفنی مشغول صحبت بود و متوجه شد که توان خرید دارو نداره. بند دلش پاره شد، رفت جلو با اون مرد هم کلام شد. هرچه که داشت توی دست اون مرد گذاشت و در مقابل پرسش‌های همسرش که کمی دورتر از او ایستاده بود تنها گفت هیچی نپرس، اجرش فانی میشه. از همون جوونی بیتها به کربلا بود، به خاطر همین هم لباس سربازی رو انتخاب کرد و به استخدام سپاه پاسداران در اومد. ابتدا توی نیروی زمینی خدمت میکرد، اما بعد از جنگ 12 روزه دلش آسمونی شد و به نیروی هوافضای سپاه پاسداران پیوست. گذشت تا 10 اسفند ماه 1404، روزی که روز شکافتن پیله بود. انفجار اول که رخ داد حمید رضا پر نکشیده بود، مونده بود تا پیکر مجروحان رو از میان خشم و آتش و دود بیرون بکشه. وقتی رسالتش تموم شد به دل معرکه برگشت، رو به مداح کرد و گفت برامون روزه بخون. مرثیه که به پایان رسید، روزه خون قدمش رو که بیرون گذاشت، انفجار دوم حمید رضا رو به عرش برد. وقتی برای تحویل پیکرش رفتند گفتند پیکرش اربن اربا شده، درست شبیه همون روزه هایی که توی خلوت حرم برای خودش میخوند. از همه قد رعنای او تنها یک مهر نماز که توی جیبش بود مونده بود، مهر نمازی که از شدت حرارت و آتش و انفجار سوخته بود و به سینه حمید رضا چسبیده بود. اون مهر سوخته مدال قبولی بندگیش بود، روی سینه‌ای که جز برای معشوق نتپید. شهید حمید رضا یلفانی رزمنده دلاور ساکن شهرستان اشتهارد در دهم اسفند ماه 1404 در حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی مسافر